این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برخی از تشکل‌های کارگری در ایران می‌گویند که دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی پایبند نبوده است. کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه به بازداشت فعالان کارگری در ایران اعتراض کرد. هزاران نفر از مردم مصر به رهبری محمد البرادعی در تظاهراتی از کاربرد شکنجه توسط پلیس مصر انتقاد کردند. ساعت 21 امروز چهارم تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئن سال 2010 میلادی است. شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شامگاه آدینه خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله، در کنار دیگر همکارم بهروز کارونی که با دستی پر از خبر اینجاست و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی، شب شما خوش باد. برخی از تشکل‌های مستقل کارگری اعلام کرده‌اند که دولت جمهوری اسلامی به هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بنیادین کارگران پایبند نبوده و در سال گذشته یورش به معدود تشکل‌های موجود کارگری در ایران را تشدید کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه در نامه‌ای به کنگره کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده‌اند که جنبش کارگری ایران در یک از سخت‌ترین دوران خود به سر می‌برد. در این نامه به بازداشت سعید ترابیان، رضا شهابی، علیرضا اخوان و بهنام ابراهیم‌زاده از سوی نیروهای امنیتی اشاره شده است. این تشکل‌ها همچنین با اشاره به موارد دیگری از اعمال فشارها مانند صدور حکم زندان و شلاق برای فعالان کارگری نوشته‌اند که این موضوع شرایط بسیار نگران‌کننده ای را برای آنان و هر نوع فعالیت بسیار ساده صنفی پدید آورده است. کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه سی‌ژی‌تی به بازداشت فعالان کارگری در ایران اعتراض کرده است. این تشکل کارگری با اعلام این اعتراض در نامه‌ای به سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس، همچنین آنچه نقض آزادی‌های سندیکایی و جنبش مستقل کارگری نامید را مورد انتقاد شدید قرار داد. در روزهای اخیر شماری از فعالان کارگری مانند سعید ترابیان، رضا شهابی و علیرضا اخوان بازداشت شدند. کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه در این نامه خواستار آزادی تمامی فعالان کارگر زندانی شد و اعلام کرد که در ارتباط با برخورد جمهوری اسلامی ایران به سازمان بین‌المللی کار آیلو شکایت خواهد کرد. هزاران نفر از مردم مصر به رهبری محمد البرادعی، مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه در تظاهراتی در شهر اسکندریه از کاربرد شکنجه توسط پلیس مصر انتقاد کردند. این تظاهرات در پی کشته شدن خالد سعید، جوان 28 ساله مصری توسط چند افسر پلیس مصر در روز ششم ماه ژوئن صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این تظاهرات 4000 نفر شرکت داشتند که با شعارهای تغییر و مرگ بر مبارک خواستار پایان شکنجه توسط پلیس شدند. محمد البرادعی در حال حاضر رهبری جناح مخالف دولت در مصر را بر عهده گرفته است. گروهی از اساتید و دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی محمد رضا جلایی پور، مدیر کمپین موج سوم شدند. آقای جلایی پور چند روز پیش برای دومین بار توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. وی سال گذشته و در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده و 88 روز را در زندان سپری کرد.
با سپاس از بهروز کارونی، خبرها را از او می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. این بار در این مجله با ورزش دوستان همراه و همگروهی، همین اول کار زنده و مستقیم با گزارشگر ورزشی رادیو فردا سری میزنیم به جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. کنگره آمریکا با اکثریتی قاطع طرح تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را تصویب کرد. دیدگاه تحلیلگران را جویا شده ایم. هشدار عضو پیشین هیئت رئیسه مجلس به نحوه برخوردها در جمهوری اسلامی، آنچه که او باز تولید جریان اصلاح طلبی خواند. و امروز اولین سالگرد مرگ مایکل جکسون، ستاره فقید موسیقی پاپ جهان است. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی نیم ساعته. همراه ما باشید. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، هم اکنون روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست. آقای غریب، صدای ما رو دارید؟ به شما سلام میکنیم.
بله، صدای شما رو دارم. من هم سلام میکنم به شما و همه همکاران و شنوندگان محترم.
ممنون. آخرین بازی های مرحله گروهی از گروه 7، برزیل و پرتغال، جویای تحلیل شما هستیم آقای غریب.
بله، برزیل و پرتغال. برزیل همیشه برزیل و کوبنده است و پرتغال هم همیشه با رونالدو تداعی میشه. این دوتا تداعی کننده بازی، این دو تیم تداعی کننده یک بازی خوب رو بر ذهن اکثر هواداران نقش می‌بست. اما خیلی‌ها فکر می‌کردن که این بازی همین جوری میشه، اما متاسفانه اینجوری نشد، چون برزیل و پرتغال در صورتی که مساوی می‌شدن هر دوشون به یک هشتم نهایی صعود می‌کردن. همین باعث شد که هر دو تا تیم با احتیاط بازی بکنن. برزیل کاکا رو به دلیل محرومیت همراه نداشت، روبینیو رو هم در ترکیب خودش قرار نداده بود. پرتغالیا هم با تاکتیک ضد حمله و دلخوش به فرارهای رونالدو قصد داشتن که به برزیل فشار بیارن. عاقبت خواسته هر دو تا تیم اجابت شد و بازی بدون گل مساوی به پایان رسید. در اونور شهر، در یکی از دیگه از ورزشگاه‌های آفریقای جنوبی، ساحل آج با کره شمالی بازی می‌کرد. ساحل آج هم امید داشت که پرتغال به برزیل ببازه و خودش هم با تفاضل گل بالا، چون پرتغالیا به کره شمالی 7 تا زده بودن، ساحل آج هم می‌خواست خیلی گل بزنه که اگر پرتغال شکست می‌خورد از برزیل، ساحل آج به عنوان تیم دوم بیاد بالا. اما نتیجه بهتر از پیروزی 3-0 نصیبش نشد و به هر حال در گروه و در جدول، در گروه 7 در جدول، برزیلیا 7 امتیازی شدن، در صد ایستادن و پرتغال هم با 5 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم صعود کردند. ساحل آج 4 امتیازی سوم و کره شمالی هم بدون امتیاز چهارم شد.
آقای غریب، از بازی‌های امشب چه خبر؟
بله، امشب با برگزاری دو بازی از گروه 8، دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی تموم میشه. خانم روانشاد، امشب دو مسابقه اسپانیا با شیلی و سوئیس با هندوراس در دستور کاره. در جدول این گروه شیلیایی ها 6 امتیازی هن در صد ایستادن، اسپانیا و سوئیس هر دوشون 3 امتیازی هن و هندوراس بدون امتیاز در ته جدول. من فکر میکنم امشب بازی‌های خیلی خوبی انجام بشه، این دو بازی مخصوصا شیلی و اسپانیا، که یک بازی مرگ و زندگی، اسپانیایی ها خیلی فشار روشونه و قصد دارن که تلافی اون بازی نچندان خوبشون، دو بازی نچندان خوبشون رو در بیارن. از طرفی هم شیلیایی ها در صدر جدول میخوان اول گروه بیستن. به هر حال این فکر میکنم بتونه خواسته هواداران فوتبال اجابت کنه و یه بازی زیبایی از آب در بیاد.
آقای غریب، با سپاس از شما، باز هم با شما خواهیم بود و تحولات جدید رو از شما پرسش خواهیم کرد. خب عزیزان، کنگره آمریکا با اکثریت قاطع طرح تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رو تصویب کرد. صبح روز پنجشنبه مجلس سنا با 99 رأی موافق و ساعتی بعد مجلس نمایندگان آمریکا با 408 رأی موافق، تحریم را که گفته می شود شدیدترین تحریم علیه جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته است، به تصویب رساندند. این طرح با امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به قانون بدل خواهد شد و پس از آن مراحل اجرایی تحریم ایران آغاز خواهد شد. محدودتر کردن فروش فراورده های نفتی از جمله بنزین و منع داد و ستد های بانکی به ویژه با سپاه پاسداران از مهمترین مفاد جدیدترین طرح تحریم های آمریکا علیه ایران هستند. جمشید زند از رادیو فردا.
نمایندگان کنگره آمریکا طرحی را به تصویب رساندند که به گفته بسیاری از تحلیلگران شدیدتر از تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران است. این طرح که متن نهایی آن در کمیته مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان تهیه شده است، به گفته سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین، این پرسش اساسی را خطاب به شرکت‌های خارجی مطرح می‌کند که آیا می‌خواهند با ایران داد و ستد کنند یا با آمریکا. شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین‌المللی، با بی‌سابقه خواندن این اقدام کنگره آمریکا، تصویب این طرح را قدم سیاسی مهمی در منزوی ساختن جمهوری اسلامی می‌داند.
بی‌سابقه است که در سنای آمریکا تمام سناتورها به اتفاق آرا و همچنین در کنگره تقریبا قریب به اتفاق. از نظر سیاسی این اهمیتش بسیار زیاده. آقای اوباما چاره‌ای نداره جز اینکه اون رو امضا بکنه. از نظر سیاسی این پاسخی است که به نظر من مردم امریکا به مبارزات یک سال گذشته ملت ایران دادن. در از این 20-30 سال هرگز چنین قطعنامه‌ای با این قاطعیت تصویب نشده بود.
در طرحی که با امضای باراک اوباما به قانونی اجرایی تبدیل خواهد شد، توجه ویژه‌ای به محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی و نظامی سپاه پاسداران شده است. به گفته جاهین فاطمی، افزایش نفوذ سپاه در تمام عرصه‌های اقتصادی و صنایع انرژی اکنون به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود.
در واقع میشه گفت که این تحریم‌ها از همه چیز علیه سپاه پاسدارانه و متاسفانه برای جمهوری اسلامی اینها تمام اقتصاد ایران رو در دست سپاه پاسداران گذاشتن و این حرکتشون امروز بسیار به ضررشون تمام میشه، چون بسیاری از معاملاتی رو هم که بانک مرکزی میتونست انجام بده امروز دیگه نمیشه، برای اینکه به نحوی این مربوط میشه به سپاه پاسداران و اون موقع مشمول این تحریم جدید میشه. به اصطلاح اون هرسی که اینها زدن و تمکاری که کردن که دست بگذارن روی تمام بخش های مختلف اقتصاد ایران، امروز پاسداران باید کفاره اون رو پس بدن.
ورود سپاه پاسداران به صنایع نفت و گاز در سالهای اخیر و به ویژه عقد قراردادهای چند میلیارد دلاری دولت با قرارگاه خاتم الانبیا که بازوی صنعتی مالی سپاه است، به گفته رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران، میتواند به مشکل جدی در اجرای پروژه‌های تجاری و عمرانی تبدیل شود.
با توجه به اینکه سپاه به غیر از کارهای حفاظتی امنیتی وارد کارهای بسیار گسترده توسعه نفت و گاز و حتی امور عمرانی شده، محدود کردن مبادلات خارجی این شرکت ها میتونه در فعالیت های بخصوص گروه خاتم الانبیا که بازوی اقتصادی و فنی و عمرانی سپاه هست تاثیرگذار باشه. بی تردید همون محدودیت هایی که دولت ایران رو با مشکلات تازه روبرو میکنه، این دولت در دولت یعنی قرارگاه خاتم الانبیا رو هم در اجرای پروژه و طرحهای تجاری و اقتصادی و عمرانیش و به خصوص طرحهای مربوط به نفت و گازش با مشکلات بزرگتر از سابق روبرو خواهد کرد.
بخش بزرگی از طرح تحریم آمریکا علیه ایران به صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی به ویژه واردات بنزین اختصاص یافته است. شرکت‌هایی که به ایران بنزین و یا سایر فراورده‌های نفتی صادر کنند و یا تجهیزات و خدماتی را که به افزایش تولید فراورده‌های نفتی در ایران منجر شود در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند، از طرف دولت آمریکا تحریم خواهند شد. بر اساس این طرح، بانک‌های خارجی هم که با شماری از نهادهای ایرانی و به ویژه سپاه پاسداران مبادلات بانکی دارند، از طرف بانک‌های آمریکایی تحریم خواهند شد. شعبات خارجی بانک‌های آمریکایی نیز در صورتی که با سپاه پاسداران و یا شرکت‌های وابسته به آن مبادلات بانکی انجام دهند، مجازات می‌شوند. به باور شاهین فاطمی، در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی به معاملات خود با ایران ادامه دهند، اجرای این تحریم‌ها احتمالاً مشکلاتی جدی برای آنها به وجود خواهد آورد.
این تحریم‌ها معنیش اینه که هر کس حتی دست دوم معامله‌ای بکنه با اون بخش‌هایی از اقتصاد ایران، به ویژه با سپاه پاسداران، این دیگه نمیتونه با دولت امریکا هیچ نوع ارتباط اقتصادی داشته باشه و این بسیار بسیار مشکله، چون کمتر مؤسسه بین‌المللی امروز هست که به نوعی با امریکا در ارتباط نباشه.
به درخواست کاخ سفید، کنگره امریکا به باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور اجازه داده است در موارد خاصی تحریم علیه برخی شرکت‌های خارجی را به مدت 12 ماه لغو کند. این تنها در صورتی است که شرکت مورد نظر از کشوری باشد که دولت آن در تحریم‌های چند جانبه علیه ایران نقش دارد. اما پیامد تحریم‌های جدید علیه ایران چیست و چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران.
حتی کشوری مثل چین که دارای مبادلات تجاری گسترده و یا حتی علایقی فراوان در امور انرژی ایران هست، به نوعی به این تحریم‌ها پیوسته. به هر حال به نظر می‌رسه که ضمن اینکه در صورت داشتن پول کافی ایران همچنان قادر هست تحریم‌ها رو دور بزنه، ولی غالب شدن به این تنبیهات برای دولت ایران از نظر اقتصادی خیلی گران تموم میشه.
دولت جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به تصویب طرح تحریم ایران در کنگره آمریکا نشان نداده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سرانجام دامنه درگیری‌های جناح‌های حکومتی تا میانه اصولگرایان هم گسترده شد. هواداران دولت روز سه‌شنبه با جمع شدن در مقابل مجلس شورای اسلامی با شعارهای تندی مجلس را انگلیسی و ضد ولایی خواندند. پس از واکنش مجلس، محمد رضا باهنر از اعضای پیشین هیئت رئیسه مجلس هشدار می‌دهد که این برخوردها باعث باز تولید جریان اصلاح طلبی می‌شود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
محمد رضا باهنر از جناح به اصطلاح اصولگرا که به تازگی از نیابت مجلس کنار گذاشته شد گفته است بخش کوچکی از اصولگرایان در صدد حذف بقیه جریان اصولگرایی می باشند و خواهان تشکیل شورایی برای داوری شده است. چاشنی این التماس آقای باهنر حملات شدید و همزمان او به نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز است. وی ابراز نگرانی می کند که این کارها باعث بازتولید اصلاح طلبان تازه‌ای می شود. ظاهرا دلیل نگرانی آقای باهنر موقعیتی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آن گرفتار آمده است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه با بسیج جمع کوچکی از هواداران خود در جلو مجلس علی لاریجانی را به چالش کشید. هواداران محمود احمدی نژاد حتی تهدید کردند که مجلس را به توپ خواهند بست. علی لاریجانی روز بعد در مجلس درباره شعارهای اعتراض کنندگان به مجلس گفت:
برخی شعارهایی که روز گذشته در اجتماعی که برخی عزیزان بسیجی دانشجو در جوار مجلس مطرح کردند به هیچ وجه با مصالح نظام و ادب اسلامی سازگار نبود. وای بر این مجلس جاسوسی‌گرا، مجلس بیکفایت، حمایت حمایت، وکیل جاسوسی‌گرا، استعفا استعفا، مجلس اشرافیت مایه ننگ ملت، نماینده جاهل، نمیخواهیم نمیخواهیم، خانه ملت ننگ ملت، مجلس بی ولایت تعطیل باید گردد، مرگ بر منافق، مافیای مجلس پیوندتان مبارک، تابلوی کیف انگلیسی رو هم برای توهین مجلس آوردن.
ظاهرا حمله هواداران احمدی نژاد به مجلس با تایید بخشی از مجلسیان هم بوده است. کاظم دلخوش یکی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گفت:
اینها آمدند اشک تمساح ریختند. ما را ز چه میترسانید؟ ما را ز سر بریده میترسانید؟ جرماز سر بریده میترسیدیم در مجلس عاشقان نمیرخسیدیم. به وزارت کشور تذکر بدید چرا در شرایطی که یک طرح قانونی داره در مجلس پیگیری میشه. بنده به عنوان طراح اولیه اعتقاد به وقت داشتم. بعد از اینکه این موضوع وارد مسائل سیاسی شد ما و بعضی از دوستامون پامونو کشیدیم کنار، ولی امروز باید فوش بشنویم. وزارت کشور اهمال کرده آقای رئیس. چطور میشه احزاب دیگر میان میخوان راهپیمایی بکنن، میرن مجوز میگیرن، ولی اینجا پشت پرده نهار برای بعضی از افراد تهیه میکنن، آب میوه تهیه میکنن، اتوبوس و مینیبوس میارن، بلنگو میارن، در جلوی مجلس 750 نفر رو به اسم کل ملت. شما اگر عرضه میداشتید در تهران رأی آقای احمدی نژاد رو بیشتر از رقبا میکردید. شما اگر عرضه میداشتید تهران رو جمع میکردید.
و هنگامی که نمایندگان هوادار دولت حرفای علی مطهری نماینده تهران را با داد و هوار و شعار قطع می‌کردند، او برآشفت و چنین گفت:
اصولگرایان هیچ مشکلی غیر از امثال جنابعالی و دوستانتون که برنامه دیروز رو پیاده کردید ندارن. هیچ مشکلی غیر از امثال شماها ندارن. مثل آقای کوچکوف که ریشه روسی دارن، قبلا اسمشون کوچکوف بوده، بعدن تبدیل به کوچکزاده کردن و باید این رو تو باید روشن بکنن. خفه شو بتمک
آیون.
یک سال پس از انتخابات و اعتراض‌های گسترده علیه نتایج آن، اکنون اصولگرایان به جان هم افتادند. به گفته محمد رضا باهنر، یکی از تهدیدات موجود جبهه اصولگرایی بخشی کوچکی از خود جریان اصولگراست که رفتار خود را برای حذف و بی تأثیر کردن دیگر بخش‌های اصولگرایی هر روز شفافتر و سریع‌تر می‌کند و برای افزایش سرمایه اجتماعی نه تنها به دنبال جذب هرچه بیشتر نخبگان نیست، بلکه حضور نخبگان درون جریان اصولگرایی را نیز بر نمی‌تابد. آقای باهنر این گروه را اندک می‌خواند، اما ظاهرا این گروه اندک رهبر جمهوری اسلامی را پشت سر خود دارد. احتمالاً این همان گروهی است که در آرامگاه آقای خمینی در حضور رهبر جمهوری اسلامی به نوه آیت الله خمینی هم اجازه صحبت نداد. آنچه در روزهای گذشته در ایران گذشت نشان از ادامه بحرانی است در میان سردمداران حکومت که زیر فشار اعتراض‌های مردمی هر روز عمیق‌تر می‌شود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. پس از گذشت یک سال و نیم از بسته شدن پیمان خواهرخواندگی میان دو شهر وایمار در آلمان و شیراز، یک هیئت 7 نفر از شهرداری و شورای شهر شیراز وارد آلمان شده است. این هیئت ایرانی ضمن ملاقات و گفتگو با مقامات بلند پایه شهر وایمار، اما از دیدار از اردوگاه کار اجباری بوخنوالد در حوالی این شهر خودداری کرده است. در دوران حکومت فاشیستی نازی‌ها در آلمان، در این اردوگاه مرگ حدود 56,000 انسان از جمله یهودیان نیست و نابود شدند. به نوشته روزنامه‌ها، عدم دیدار هیئت ایرانی از این اردوگاه مرگ جنجال آفریده و اینکه آیا این عمل سایه سنگین خود را بر پیمان خواهرخواندگی دو شهر وایمار و شیراز خواهد انداخت هنوز معلوم نیست. شرح بیشتر در این باره از شهرام میریان.
پس از امضای پیمان خواهرخواندگی میان دو شهر فرایبورگ در جنوب آلمان و اصفهان در 10 سال پیش، حدود 1.5 سال است که چنین پیمانی هم میان شهرهای وایمار و شیراز بسته شده. پیش از این پیمان دوسی، یک بنای یادبود نمادین که نمایانگر گفتگوی دو شاعر بزرگ ایران و آلمان، حافظ و گوته است، در شهر فرهنگی وایمار برپا شد. محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود در سال 79 یک بار به شهر وایمار آمد و در برابر این بنای یادبود در سخنانی به زبان آلمانی ضمن ستایش از حافظ و گوته به عنوان دو شاعر تأثیرگذار در ادبیات جهان از شیفتگی و ارادت گوته نسبت به حافظ هم سخنها گفت. گوته شاعر آلمانی زاده شهر فرانکفورت است و 178 سال پیش در همین شهر وایمار درگذشت. تأثیری که حافظ شاعر بلندپایه ایرانی بر گوته گذاشت به حدی بود که این شاعر آلمانی الهام بخش خود را در سرودن دیوان غربی شرقی حافظ شیرازی ذکر کرده. به این ترتیب این پیوند معنوی میان گوته و حافظ انگیزه‌ای به دست شهرداری شهر وایمار داد تا پیمان خواهرخواندگی دو شهر وایمار و شیراز شکل گیرد. در طول 1.5 سال که از امضای این پیمان می‌گذرد، تا کنون یک جشنواره هنری در وایمار از سوی آلمانی‌ها و یک برنامه هنری هم در شیراز از طرف ایرانی‌ها برپا شده. در ادامه این مناسبات فرهنگی، یک هیئت 7 نفره از شهرداری و شورای شهر شیراز به آلمان آمده است. این هیئت ضمن دیدار و گفتگو با شهردار وایمار، تا کنون از چند طرح صنعتی از جمله کارخانه سازنده دستگاه‌های بهره‌گیری از انرژی خورشیدی هم دیدن کرده. این هیئت ایرانی اما نه تنها از دیدار از بنای یادبود حافظ و گوته خودداری کرده، بلکه از دیدار از اردوگاه مرگ بوخنوالد هم. در دوران حکومت فاشیستی نازی‌ها در آلمان، در اردوگاه کار اجباری بوخنوالد در 8 کیلومتری شهر وایمار حدود 56,000 انسان از جمله 11,000 یهودی نیست و نابود شدند. به این ترتیب عدم دیدار هیئت ایرانی از این اردوگاه به نوشته روزنامه ها جنجال آفریده و در نخستین واکنش شورای شهر وایمار هم از ملاقات با این هیئت ایرانی خودداری کرده است. یک سخنگوی شورای شهر وایمار به خبرنگاران گفته است که در مناسبات فرهنگی با دیگر کشورها این غیر قابل تصور است که دیدار از اردوگاه مرگ بوخنوالد گنجانده نشود. وی با این حال توضیح نداد که چرا اعضای این هیئت ایرانی از دیدار از بوخنوالد خودداری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به ما تلفن بزنید و درباره مسائل روز.
خیلی گرونه.
پس به ما اسمس بزنید.
اینم که خرجش زیاده.
خب با دسترسی به اینترنت و داشتن نرم افزار اسکایپ بدون هیچ هزینه‌ای میتونین با ما تماس بگیرین. نام رادیو فردا رو به لیست دوستانتون اضافه کنین و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارین.
امروز جمعه 25 ژوئن برابر با 4 تیر ماه، اولین سالگرد مرگ مایکل جکسون، ستاره موسیقی پاپ جهان است. این اسطوره موزیک در 50 سالگی بر اثر اووردوز دارویی در لس آنجلس درگذشت، در حالی که تنها چند روز به بازگشتش بر روی صحنه‌های موسیقی جهان مانده بود. مانیا منصور نگاهی دارد به زندگی و آثار سلطان پاپ مایکل جکسون.
یک سال از مرگ یک ستاره گذشت. یک سال از روزی که میلیون ها طرفدار سلطان پاپ که منتظر دور جدید کنسرت هایش بعد از سالها دوری از صحنه بودند با یک خبر شوک‌آور روبرو شدند. 25 ژوئن سال 2009 مایکل جکسون در قصر اجاره‌اش در لس آنجلس درگذشت. باورش سخت بود اما حقیقت داشت. مایکل جکسون 50 ساله که خود را برای ده‌ها کنسرت آماده می‌کرد بر اثر استفاده بیش از اندازه از دارو درگذشته بود. حالا امروز 25 ژوئن سال 2010 هزاران نفر از طرفدارانش در سرتاسر دنیا در اولین سال مرگ این اسطوره موزیک پاپ یادش را گرامی می‌دارند. در توکیو 50 تن از طرفداران دو آتیشه مایکل جکسون هر کدام $1,000 پرداختند تا یک شب را در مجموعه نورلند برج توکیو بگذرانند، جایی که با اشیای محبوب مایکل جکسون از جمله جایزه های موسیقی اش، خودروی رویلز رویسش و دستکش های سفید کریستالش تزیین شده است. از سوی دیگر هزاران تن از دوستداران این پدیده موسیقی پاپ به مراسمی که برای اولین سال مرگ او در پارک محل دفنش در خارج از لس آنجلس برگزار می شود می پیوندند. همچنین هزاران طرفدار این ستاره ی آسمان موسیقی از شب پنجشنبه در اطراف خانه که مایکل جکسون در آن آخرین ساعت زندگیش را گذرانده به سر می برند و با وجود هشدارهای پلیس مبنی بر ممنوع بودن تردد و ایستادن در اطراف آن خانه، خودروهای خود را در خیابانهای اطراف پارک کردند. تنها مراسم یادبود رسمی مایکل جکسون روز جمعه به همراه مادر 80 سالش کاترین و دیگر اعضای خانواده در خانه‌ای که او و 8 فرزند دیگر در آنجا رشد کردند، یعنی در شهر گری در ایالت ایندیانا برگزار می‌شود. خانه‌ای دو خوابه که بعد از مرگ سلطان پاپ میادگاه هزاران توریست از سرتاسر جهان شده است. همچنین روز یکشنبه مراسمی با عنوان تا ابد با مایکل در هتل بیورلی هیلز برگزار می شود. مراسمی که نرخ بلیطش از $150 to $500 است و انتظار می رود اعضای خانواده مایکل جکسون نیز در آن حضور یابند. این ستاره بزرگ موسیقی پاپ جهان که سالها صحنه دور بود قرار بود توری را با عنوان همین است برگزار کند، اما اجل مهلتش نداد. به گزارش مجله بیلبورد، فیلم مستندی که به همین نام از روی تمرین‌های تور ساخته شده و همچنین سود حاصل از فروش آلبوم‌ها و دیگر وسایل او $1,000,000,000 ثروت برای مایکل جکسون بعد از مرگش برمغان آورده. ستاره‌ای که گفته می‌شود به هنگام مرگ $500,000,000 بدهی داشت. حالا این سود صرف بدهی‌هایش شده و البته بقیه‌اش به 3 فرزند و مادرش خواهد رسید، در حالی که سهم دکتر مایکل جکسون تنها بازجویی است. دکتر مایکل جکسون مزنون به قتل این ستاره به علت تجویز بیش از حد دارو است. ستاره میلیونری که به مانند میلیاردرها زندگی می کرد، ده ها سال در اوج ماند و پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی را از آن خود ساخت.
نخستین سال مرگ اسطوره موزیک پاپ، مردی که در 50 سالگی بر اثر استفاده بیش از اندازه از دارو در لس آنجلس درگذشت. اسطوره‌ای که سیاه به دنیا آمد و سفید از دنیا رفت. سیاه پوست بود، سفید پوست شد. عزیزان، گزارش مانیا منصور را میشنیدید و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که پیامک گیر رادیو فردا 0420-603-87-41-50 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. اگر تا به حال با ما تماس نگرفتید، میتونید به پیامگیر رادیو فردا 0420-2211-24-113 هم زنگ بزنید. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما هم باشه. خدا نگهدار یکایک که شما سربلند و پیروز باشید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
شما که حرمت عشق و شکستیم کمر به کشتن عاطف بستید، شما که روی دل قیمت گذاشتید که حرمت عشق و نگر نداشتید، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روحی که خسته از همه زخمی روزگاره، گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما سوختم و گم نیست، اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست، نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جان شرمندگی نیست، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از عالم آدم گله دارم گله دارم، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم من از دست خدا گله دارم گله دارم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
میشه که نمه بارون به تن خیس خیابون چقدر بیاشیونه دفلی گنجیش که رو ایفون میخونه تیک تیک و نالو چره گندم زار بیرون نمیتونه هر بگیره میونه گلای گلدون حالا تنها توی این قربت سرده اونجه سینه شنگاری یه کوه درده حالا تنها توی این قربت سرده اونجه سینه شنگاری یه کوه درده اون داره کوها تفلکی دنیایی داشته پشت گندم زار وحشی چشمه پر آبی داشته حالا داخل چشمه پیر اونه کرده تو رگاش توی گندم زارو داره لحظه لحظه نفساش یادش توست که قشنگش سر میذاش روی پراش توی خلوت بله هزار بیسه میذارد به لباش حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده کشیدم ز دیارم به هوای بوی بارون حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق پر درده توی این سینه خستم ای رفیق حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق پر درده توی این سینه خستم ای رفیق
زمین.
هیچ میدونستید که توی یخچال هرچی رفت بالاتر باشه دماش هم بالاتره؟ برای همین مواد غذایی که زود خراب میشه مثل میوه و سبزی و گوشت و شیر و خامه باید در پایین یخچال جا بگیرن و چیزایی مثل تخم مرغ و کره و شکلات و اینجور چیزا رو بهتر بالا بذارین که از خنکی یخچال بهترین استفاده رو کرده باشین. دمای یخچال نباید کمتر از 6 تا 7 درجه سانتیگراد باشه و بهتره درش هم بیشتر از چند لحظه باز نمونه. غذای گرم رو هیچ وقت توی یخچال نذارین و همینطور یادتون باشه که حتما یخچال رو مرتب تمیز کنید و یخ جایخی یا فریزر رو هم زود به زود آب کنید.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
آقای اردوغان به من زنگ زد، گفتش آقای اوباما زنگ زده یک ساعت و نیم با ما کلنجر رفته که تو رو خدا شما رأی منفی ندید، ممتنع بدید.
از مسئولین نظامی و انتظامی و اطلاعاتی می‌خواهیم آرزو مجان بدید که هرچه زودتر بیت این نارجیب و بیت این مرجع آمریکایی رو به زودی زود تخته بکنن و بساطشون از شهر قم جمع بکنن.
در سالگرد انتخابات شورانگیز با حضور 40 میلیون نفر ایرانیان، سخنان مضحک آقای اوباما و مویه‌های وزیر خارجه آمریکا نسبت به مسائل داخلی ایران تماشایی‌تر است.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر
در آستانه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار آن هم در قرن 21 چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
In my heart, that this wound never ends. I see me through your eyes, giving the lifeline in high. Your love shines the way into paradise.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چراتاشونه
ستاره بودی تو شب دل با پسی ها، خواستن پناه من بود تو غروب بی کسی ها، لحظه هر لحظه پس از تو شب و گریه در کمینه، تو دیگه بر نمیگردی آخر قصه همینه، میشکنم بی تو و نیستی به سراغم نمیایی که ببینی، بی تو میمیرم و نیستی تو کجایی، تو کجایی بعد از رفتن تو، شب از نیاز من پر، شب خالی از تن تو، با تو گل بود و ترانه، با تو بوسه بود و پرواز، گل و بوسه بی تو گم شد، بی تو پژمرده شد آواز، ستاره بودی تو شب دل و پسی ها، خواستن پناه من بود تو غروب بی کسی ها، لحظه هر لحظه پس از تو شب و گریه در